تعلیقات.
تعلیقه صفحه 92 راجع به تفریق صلوات. رساله تفریق صلوات. این رساله مقاله است که حضرت آیت الله حاج سید محمد محسن حسینی تهرانی درباره رجحان تفریق صلوات یومیه بر اساس مبانی حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه و بسیاری از عرفا و علمای جلیل القدر به رشته تحریر درآوردند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة على خاتم رسله ابوالقاسم محمد و على آله الطاهرین و اللعنة على اعدائهم اجمعین. بر ارباب معرفت و صاحبان بصیرت مخفی نماند که اهم فرائض و اوجب وظایف شناخت مبانی دین مبین و اتباع سنن سید مرسلین علیه و علی آله افضل و صلوات المسلین به نحو اتم کما هو هو می باشد و سلوک طریق کمال و وصول به ذروه فعلیت و صداد را گریزی از این ممشا و منهج نمی باشد. از جمله مواردی که به اتفاق فریقین بر آن تأکید شده است، رعایت اوقات صلوات یومیه و اداء آنها در وقت مخصوص به خود می باشد. این مسئله قطعاً در زمان رسول اکرم و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین از سنن مؤکده و معمول بها بوده است و اهل سنت بر این مسئله تأکید و مداومت می نمایند، در حالی که مع الاسف نه تنها در بین شیعه متروک و مقفول است، بلکه چه بسا منهی و مورد انکار و استغراب قرار گرفته و بدعت شمرده می شود. در حالی که مکتب حق تشیع از همه فرق اولا و احق به متابعت از سنن اسلام و انقیاد در برابر احکام و دستورات شرع انور می باشد، تا جایی که این مطلب از طرف اخوان سنت و جماعت به عنوان نقطه انحراف و انصراف از سنت و عمل رسول الله تلقی گشته، موجب تغییر و تنقیص مرام و ممشای پیروان اهل بیت عصمت و طهارت گردیده است. و آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا اشاره به اهمیت حیاتی و نیاز مبرم به این طریق و روش می نماید. آیات صریحه در متابعت از سنن نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور آیه شریفه و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة و الذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. در این آیات به طور اکید و صریح به متابعت از سنن نبی اکرم و اتباع از افعال و منهاج او سخن به میان آمده است. بدین لحاظ راقم سطور بر آن شده است تا در خصوص این مسئله که موجب تفرقه و تمایز بین فریقین به ناحق و به طور غیر منطقی و اصولی گردیده است، مقاله‌ای به رشته تحریر درآورد تا موجب تذکر و تنبه اخلای روحانی و فضلا کسر الله و امثالهم و آشنای اخوان مؤمنین نسبت به این سنت مقطوعه و لا یتردد در فقه شیعه و عامه گردیده باشد که با تغییر روش در اقامه صلوات یومیه و اداء آن در اوقات مخصوصه خود تقریب به افقهای مشترک و وحدت در مبانی و احکام متفق بین الفریقین حاصل و بهانه از دست تفرق افگنان و مخربین گرفته شود و من الله التوفیق و علیه تکلان. طرح مسئله اداء صلوات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم در کتب اهل سنت و هم در کتب سیره خاصه با اختلافاتی آمده است، اما در کتب عامه روایات در این مسئله بسیار است و ما فقط به ذکر برخی از آنها اکتفا می کنیم. احادیثی از عامه راجع به اداء صلوات خمسه در اول وقت آن. در سنن ابی داوود وارد است: حدثنا محمد بن عبدالله الخزائی عن ام فروه قالت سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ای الاعمال افضل؟ قال الصلاة فی اول وقتها. از رسول خدا سوال شد کدام عمل نزد پروردگار افضل است؟ در پاسخ فرمود نماز در اول وقت خود. و نیز سعید ابن مسیب از ابا قتاده ابن ربعی روایت می کند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الله تعالی انی فرضت علی امتک خمس صلوات و عهدت عندی عهدا انه من جاء یحافظ علیهن لوقتهن ادخلتها الجنه و من لم یحافظ علیهن فلا عهد له عندی. از رسول خدا روایت شده است که خدای متعال خطاب به آن حضرت می‌فرماید من 5 نوبت نماز بر امت تو واجب گردانیدم و با خود عهد نمودم که اگر فردی از امت تو بر این 5 نماز در اول وقت خود محافظت و مواظبت نماید او را داخل بهشت بگردانم و کسی که بر این مسئله مواظبت ننماید هیچ تعهد و مسئولیتی را در قبال او نخواهم پذیرفت. نظیر این روایات در این کتاب و سایر کتب عامه نیز موجود است و نیازی به ذکر همه آنها نیست. فقط از باب تأکید به یکی دیگر از آنها اکتفا می شود. عن عبدالله الصامت عن ابی ذر قال قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ابا ذر کیف انت اذا کانت علیک امراء یمیتون الصلاة او قال یؤخرون الصلاة قلت یا رسول الله فما تأمرنی قال صل الصلاة لوقتها فان ادرکتها معهم فصلها فانها لک نافله. ابا ذر میگوید رسول خدا به من فرمود ای ابا ذر چگونه خواهی بود در وقتی که حاکمان وقت نماز را بمیرانند یا اینکه به تأخیر اندازند؟ عرض کردم شما چه می‌فرمایید؟ حضرت فرمود هرگاه وقت نماز شد آن را در اول وقتش به جای آور. پس اگر دیدی آنان نیز نماز را اقامه کردند به جای نافله با آنان نیز نماز را اقامه نما. واضح است که این خطاب در حال تقیه است، زیرا هیچ الزامی بر نماز پس از اداء آن نمی باشد و یا اینکه ممکن است حتی در شرایط عادی به جهت رعایت جماعت بوده باشد. و اما راجع به اوقات صلوات تمام روایات بر این نکته دلالت دارند که وقت نماز صبح اول فجر صادق و نماز ظهر هنگام زوال شمس از وسط آسمان و نماز عصر رسیدن سایه شاخص به اندازه خود او و نماز مغرب استتار قرص خورشید از افق و نماز عشا از بین رفتن حمره مغربیه در ناحیه مغرب می باشد. روایاتی راجع به اوقات فضیلت صلوات خمسه. مسلم ابن ابراهیم از محمد ابن عمرو روایت می کند که می گوید از جابر ابن عبدالله انصاری کیفیت نمازهای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را سؤال نمودیم. گفت کان یصل الظهر بالهاجره والعصر والشمس حیه والمغرب اذا غربت الشمس والاشاعه اذا کسر الناس اجل و اذا قل اخر و الصبح بغلس. جابر میگوید رسول خدا نماز ظهر را هنگام زوال خورشید به جای می آورد و عصر را در وقت تلألو قبل از میل به تیرگی و مغرب را وقت استتار قرص خورشید و عشا را پس از مغرب وقتی که جمعیت در مسجد اجتماع کرده بودند به جای می آورد و وقتی که افراد کم بودند به تأخیر می انداخت و وقت نماز صبح رسول الله آخرین اوقات تاریکی شب یعنی طلوع فجر صادق بوده است. و اما راجع به کراهت تأخیر نماز مغرب، احنف ابن قیس از عباس عموی رسول خدا روایت می کند ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تزال امتی بخیر ما لم ینتظروا بالمغرب اشتباک النجوم. رسول خدا فرمود پیوسته امر امت من بر خیر و صلاح خواهد بود تا وقتی که برای اداء نماز مغرب ستارگان را در آسمان مشاهده ننمایند. و راجع به وقت نماز عشا نعمان ابن بشیر روایت می کند والله انی لأعلم الناس به وقت هذه الصلاة یعنی صلاة العشاء کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلیها لسقوط القمر لثالثه. نعمان می گوید قسم به خدا من از تمامی این مردم به وقت فضیلت نماز عشا آگاه ترم. رسول خدا پیوسته نماز عشا را پس از گذشت ثلث از شب به جای می آورد. روایاتی راجع به فضیلت تأخیر نماز عشا از زوال حمره مغربیه. از بعضی روایات استفاده می شود حتی تأخیر نماز عشا از زوال حمره مغربیه نیز افضل است، چنانچه در روایت ابو عامر اشعری از ابو موسی آمده است قال کنت انا و اصحاب الذین قدموا معی فی السفینه نزولا فی بقیع بطحان و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالمدینه فکان یتناوب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم. قال ابو موسى فوافقنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا واصحابي وله بعض الشغل في امره حتى اتم بالصلاة حتى بهار الليل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره الا رسلكم اعلمكم و ابشروا ان من نعمت الله عليكم انه ليس من الناس احد يصلي هذه الساعه غيركم او قال ما صلى هذه الساعه احد غيركم. قال ابو موسى فرجعنا فرحين بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. از این روایت استفاده می شود نماز عشاء رسول خدا حتی نزدیک به انتصاف لیل بوده است. و نیز روایات دیگری از جمله روایت ابا برزه دلالت بر تأخیر نماز عشاء رسول خدا دارد. ابا برزه گوید کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یبالی بعض تأخیر صلاة العشاء الى نصف لیل و کان لا یحب النوم قبلها و للحدیث بعدها. قال شعبتو ثم لقیته مره اخرى فقال او ثلث الليل. این روایت دلالت دارد که معمولا نماز رسول خدا پس از گذشت ثلث از شب انجام میپذیرفته است و در جمله این موارد ذکری از جمع بین نماز ظهر و عصر و یا مغرب و عشا توسط رسول خدا نشده است. بلی در بعضی از روایات آمده که وقتی مأمومین در مسجد زیاد بودند رسول خدا نماز عشا را زودتر می‌خواندند، نه اینکه بین آن و نماز مغرب جمع نمایند. سنت و سیره رسول خدا بر تفرقه و تقسیم نمازهای یومیه به 5 وقت فضیلت. از مجموعه روایات و تقریر سیره عامه استفاده می شود که سنت و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اداء نمازهای یومیه بر تفرقه و تقسیم آنها به 5 وقت فضیلت خود بوده است و اگر گاهی جمع بین آنها می نمودند به ندرت و به واسطه عروض شرایط خاصی بوده است. و اما تقریر مطلب از طریق روایات اهل بیت علیهم السلام بدین صورت است. محمد ابن یحیی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود من صلا فی غیر وقت فلا صلاة له، کسی که در غیر وقت نماز آن را به جای آورد پذیرفته نخواهد شد. این روایت به وضوح دلالت دارد که نماز در غیر وقت فضیلت خود مورد رضای الهی نیست، زیرا کاملا واضح است که مقصود امام علیه السلام نماز قبل از حلول وقت نیست، چون این مطلب از ضروری ترین مسائل است و احتیاجی به تذکر و تنبه ندارد و اطلاق روایت هر دو مورد تقدیم نماز و تأخیر آن را از وقت فضیلت شامل می شود. احادیثی از طریق اهل بیت علیهم السلام در باب اداء صلوات خمسه در اول وقت آن. نیز روایتی در عیون الاخبار از امام رضا از پدرانشان از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یزال الشیطان زائرا من المؤمن ما حافظ على مواقیت الصلوات الخمس فاذا ضیعهن اجترع علیه فادخله فی العزائم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پیوسته شیطان از مؤمنی که نمازهای خود را در اوقات مخصوصه خود به جای آورد برکنار است، پس اگر در انجام آنها کوتاهی ورزید به او نزدیک شده و او را به گناهان کبیره وارد می نماید. روایت دیگر از شیخ طوسی از حسین بن سعید از امام صادق علیه السلام است که فرمود لکل صلاتن وقتان و اول الوقتین افضلهما ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل او نسي او سها او نام وليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر او علت. هر نمازی دو وقت دارد و بهترین از آن دو وقت اول است و سزاوار نیست تأخیر نماز عمدن، ولیکن خدای متعال برای افرادی که کار لازمی برایشان پیش آمده یا فراموش کرده اند یا سهو نموده اند و یا خواب آنان را باز داشته است وسعتی داده تا بتوانند آن را انجام دهند و کسی نمیتواند آخر وقت را در نظر آورد و نماز را در آخر وقت بخواند مگر به جهت عذری و یا گرفتاری و ناراحتی که مانع شود. و اما بعضی از روایات که دلالت بر دخول وقت هر دو نماز را در اول زوال و یا غروب خورشید دارند صرفاً به جهت کفایت و اجزاء نماز است، نه افضلیت و رجحان نماز دوم، مثل روایت صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الاخره. امام باقر علیه السلام فرمودند هنگام زوال خورشید وقت نماز ظهر و عصر است و هنگام غروب آن وقت نماز مغرب و عشاء است. بنابراین این روایات منافاتی با روایاتی که دلالت بر فضیلت نماز در اول وقت هر کدام به خصوص است ندارد. افضلیت خواندن نماز در اول وقت از وقت مشترک. بناءً علی‌هذا طبق روایات و سنن مأثوره از کتب اهل سنت و نیز احادیث وارده از ائمه معصومین علیهم السلام شکی باقی نمی ماند خواندن نماز در اول وقت هر کدام قطعاً افضل از وقت مشترک بین آن دو می باشد و جمیع فقها رضوان الله علیهم بر این مطلب در کتب خود اقرار و اعتراف نمودند. بلی، در صورت ادای آن در وقت مشترک مجزی و کفایت از وجوب خواهد کرد. لیکن مسئله اینجاست، چرا و به چه علت این سنت مسلمه از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در طول تاریخ حیات ائمه معصومین علیهم السلام از میان جماعت شیعه رخت بربسته و به کلی نسیان منسیا گشته، به نحوی که اگر فردی بخواهد به این سنت عمل کند فعل او خلاف سیره مستمره و عادت متعارفه تلقی گشته و چه بسا مورد اتهام و تعصی به اهل سنت و جماعت واقع گردد، ولی در میان عامه به طور متقن و محکم رایج و دارج می باشد و خود این مسئله موجب طعن و ایراد بر مذهب و مکتب حق اهل بیت علیهم السلام گردد. آیا نباید برای این مسئله فکر و چاره اندیشید و سنن متداوله معمولتون بها در شیعه منطبق بر موازین حق و منزله من عند الله و معموله نزد اهل بیت عصمت و لواداران شریعت محمدیه قرار گیرد؟ امید است به لطف و عنایت پروردگار توفیق قیام به سنن قطعیه و تأسی به منهج و ممشای لواداران مکتب تشیع شامل همه شیعیان و پیروان اهل بیت علیهم السلام گردد. آمین. جمعه 25 جمادی الثانی 1427، قم المقدسه، سید محمد محسن حسینی تهرانی. تعلیق مربوط به صفحه 114 درباره حجیت فعل ولی الهی. سوال: بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه در کتاب روح مجرد صفحه 196 بعد از اثبات ولایت جناب سید هاشم موسوی حداد رضوان الله تعالی علیه فرمودند فعل اولیای خدا حجت است. در این باره سوالاتی به ذهن متبادر می گردد، لطفاً جواب آنها را بفرمایید. 1. مقام ولایت چه نسبتی با مقام امامت دارد؟ و یا غیر از ائمه معصومین علیهم السلام کسی دارای این مقام می تواند باشد؟ 2. آیا بعد از رسیدن به این مقام ممکن است خطایی از شخص ولی سر بزند؟ و یا فعل وی با فعل امام معصوم در تعارض باشد؟ 3. آیا این افراد که از آنها به اولیای خدا اطلاق می شود در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم بوده اند و نسبت ولایت آنها با مردم و شخص امام معصوم علیه السلام چگونه بوده است؟ 4. راه تشخیص یک چنین فردی چگونه است؟ پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم. جواب سؤال اول: مفهوم ولایت نسبت به امامت از نظر منطقی عام و خاص مطلق است، بدین معنی که لازمه امامت تحقق ولایت است لا بالعکس. برای روشن شدن مطلب ابتداءً به تعریف و توضیح ولایت می پردازیم. در مصباح المنیر ولی مانند فلس را به معنی قرب دانسته است و نیز در صحاح اللغه گفته است کل مما یلیک ای مما یقاربک. ولی به کسی گفته می شود که امر شخص دیگری را متکفل شود. در اقرب الموارد گوید الولیو حصول الثانی بعد الاول من غیر فصل ولی الشیعه و علیه ولاین و ولای، یعنی مستولی و مسلط بر آن شیء شد و از این باب است والی بلد. در مجمع البحرین گوید اولا الناس به ابراهیم، یعنی احقهم به و اقربهم من الولیه و هو القرب. نزدیکترین افراد به ابراهیم و برحقترین آنها نسبت به ابراهیم که این معنی از ولی یعنی قرب است. بررسی معنی لغوی ولایت در آیه شریفه که می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، این است و جز این نیست که صاحب اختیار شما خداست و رسول او و آن کسانی که ایمان آوردند که در حال نماز و رکوع بر فقرا انفاق می کنند، که از شیعه و سنی مصداق این آیه را امیرالمؤمنین علیه السلام می دانند. بنابراین ولایت هم نسبت به پروردگار بر بنده صادق است، زیرا او از رگ گردن به انسان نزدیکتر است و نحن اقرب الیه من حبل الورید، و نیز زمام امور حیات و ممات انسان به دست اوست که می فرماید به یدهی ملکوت و کل شیء، و هم نسبت به بنده بر پروردگار صادق است که المؤمن و ولی الله، و یا در شهادت می گوییم اشهد ان علی ولی الله، که در اینجا به معنای قرب و نزدیکی بنده است با خدا، نزدیکی خاصی که هیچ شائبه ترکیب غیر در آن راه ندارد و لذا در لغت چنین گفتند الولایت و حصول الشیئین به حیث و لیس بینهما ما لیس منهما. ولایت یعنی بین دو چیز چنان قرب و معالفت صورت پذیرد که چیزی خارج از وجود آنان در میان نباشد. در نتیجه این قرب که لازمه وحدت است، آثار شی در ولی تجلی می نماید و چون عبد در مقام عبودیت به این مرتبه از قرب برسد، به واسطه غلبه جنبه علی در حضرت حق، ذات عبد متحول و متغیر به آثار و ظهورات ذات پروردگار می شود. و این مسئله معنا و مفهوم حدیث قدسی معروف است که می فرماید ما یتقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علی فکنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یأخذ به. هیچ عمل و کرداری که بنده مرا به من نزدیک کند در نزد من بهتر از تکالیف و دستورات شرعیه نمی باشد. پس در صورتی که بنده من قیام با آنها کرد، من گوش او می شوم و چشم و زبان و دست او خواهم شد. در این صورت است که اعمال و گفتار و تفکر ولی خدا از کیفیت و سبقه بشری خارج شده و به سبقه الهی و جوهر ربوبی در خواهد آمد. و نیز در حدیث قدسی شریف می‌فرماید عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی فانا اقول کن فیکون و تقول لشیء کن فیکون. بنده من فقط مرا عبادت کن و در تحت انقیاد من درآی تا تو را همانند خیش گردانم. من به چیزی چون گویم موجود شو وجود پیدا می‌کند و تو نیز اگر بگویی باش خواهد بود. ولایت از ناحیه عبد و از ناحیه پروردگار، این حقیقت و معنای ولایت است. پس ولایت به معنای سلطه و سیطره و هیمنه و حکومت نیست، بلکه به معنای نزدیکی و قرب است. الا اینکه این تقرب در طرفین بنده و پروردگار به دو صورت با حفظ اصل حقیقت و ریشه آن ظهور پیدا می کند. ولایت از ناحیه عبد که همان فناء ذات عبد در ذات پروردگار است، موجب استجلاب و استجذاب نفحات جمالیه و بارقه های اسما و صفات کلیه حق بر قلب بنده است. و همین ولایت از ناحیه پروردگار به معنای افاضه رشحات آثار جمال و جلال بر قلب و ضمیر بنده است و سلب اختیار و اراده او و جایگزینی اراده و مشیت خود به جای آن است که در این صورت بنده قادر بر انجام اموری که از شؤون اراده و اختیار حضرت حق است خواهد بود. ابن فارز عارف عظیم الشأن مصری رضوان الله علیه در این باره می فرماید: یا نفس ان القت هواها تضاعفت قواها و اعطت فعلها کل ذره. این است مقام و مرتبه نفس که اگر مخالفت هواهای او را کردی و با مشتهیات نفسانی به مبارزه و معارضه پرداختی، قوای او رو به تزاید رود تا جایی که بر تمام ذرات عالم وجود هیمنه و سیطره و استیلا خواهد یافت. این مرتبه برای پیامبران الهی و حضرات معصومین علیهم السلام و نیز برای اولیای الهی به دست خواهد آمد و شرط زعامت و امامت و قیادت است. زیرا تا انسان از ذات و نفس خود عبور نکرده باشد و مراتب هواها و امیال نفسانی را حتی تا آخرین و عمیق‌ترین مراحل آن در ننوردیده باشد، مدرکات و امیال و بروزات و ظهورات او نمیتواند 100% الهی و ربوبی باشد و چه بسا آمیخته ای از هوا و نصیبی از عالم غیب باشد که این موقعیت برای اسوه و الگو قرار گرفتن مناسب نیست. بنابراین چنانچه در آیات الهی آمده است: و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین. و ما ایشان را پیشوایانی قرار دادیم که مردم و خلایق را با امر و اراده و مشیت ما به سوی تعالی و کمال هدایت کنند، نه از سر خود و بر اساس هوا و سلیقه شخصی خود، و با آنها انجام امور خیر و به پاداشتن نماز و پرداخت زکات را وحی نمودیم و ایشان کاملا و 100% در مقام عبودیت و انقیاد تام برای ما به سر می بردند. بدین لحاظ اطلاق لفظ امام و ولی خدا در لسان قرآن نسبت به بندگان خالص خدا به کسانی گفته می شود که این مرحله از عبور و گذراندن مرتبه خواست و اراده نفس را طی کرده باشند. بنابراین اگر شخص با رعایت ضوابط شرع به نحو اتم و انجام ریاضات شرعیه و سیر و سلوک الله و مخالفت با هواهای نفسانی و امیال دنیوی و دوری جستن از ریاستها و تفوق طلبی و ترأس و انقیاد تام و اطاعت کامل از دستورات اولیای الهی بتواند از مراحل مختلفه عوالم نفس عبور نموده باشد، آن شخص به مقام و مرتبه ولایت الهی خواهد رسید و ولی کامل پروردگار خواهد شد. زیرا تحقق این مرتبه در وجود چنین شخصی اعتباری نبوده و جنبه تکوینی و واقعی پیدا می کند و مانند سایر اعتبارات شرعیه که وضع و رفع آن به دست شارع است نمی باشد. چنین شخصی قابلیت احراز عنوان امام را پیدا می کند، خواه از جانب الهی به این منصب رسیده باشد یا نرسیده باشد و مأمور به هدایت شده باشد یا نشده باشد. در این فرض کلام او کلام امام علیه السلام و فعل او فعل امام علیه السلام می باشد، با این تفاوت که نفس مطهر امام علیه السلام به واسطه سعه کلی آن که تمام تعینات را در عالم وجود احسان نموده است، خداوند دو مسئولیت و دو وظیفه به او محول کرده است. وظیفه و مسئولیت اول ارائه طریق و هدایت و ارشاد به سوی مرتبه تعالی از معرفت و کمال که همان شناخت حقیقی و شهودی ذات پروردگار است، به واسطه بیان احکام و برنامه تربیت و تزکیه. وظیفه دوم امام علیه السلام ایصال و فعلیت بخشیدن به نفوس مستعده و بالقوه را به مراحل و مراتب متفاوته در سعادت و شقاوت که این مسئولیت به فعل تکوینی و ولایت تکوینی امام علیه السلام برمی گردد. اما ولی خدا دارای یک چنین مسئولیت عظما و عام و شمولی نمی باشد، بلکه نسبت به حیطه و محدوده وظیفه‌اش در افراد معین قیام به این وظیفه و تکلیف می نماید. و البته محدوده ارشاد و هدایت و نیز تربیت و تزکیه افراد بر حسب تشخیص نفس ولی خدا به واسطه ارتباط با مبدأ اعلا موسع و مزیق خواهد شد. جواب سؤال دوم: بحث خطا و اشتباه در فعل ولی خدا به کیفیت اراده و خواست او نسبت به مصالح و جریانات اطراف خیش برمی گردد. با توجه به مسائل گذشته در سؤال اول، دیگر زمینه این پرسش منتفی خواهد شد، زیرا خطا در انسان ناشی از عدم علم به حقیقت حادثه و واقعه در مسائل اجتماعی و شرعی و شخصی خواهد بود و در صورت انکشاف امور غیبیه و حقایق مخفیه از نفوس افراد عادی، گرچه به مراتبی از علم رسیده باشند، دیگر جهل و ابهام در این امور معنا و مفهومی ندارد. بر این اساس ولی خدا نسبت به مطالب اجتماعی و دستورات تربیتی و اوامر و نواهی امکان اشتباه در او منتفی است و همینطور نسبت به مسائل احکام و مبادی شرع مقدس و اطلاع بر ملاکات احکام دارای قطع و یقین است و از این جهت به واسطه اشراب از حقیقت ولایت امام علیه السلام هیچ گونه خطا و اشتباهی در او متصور نخواهد بود، به خلاف افراد عادی از اهل علم و اجتهاد که تطرق خطا در فتوایشان کاملا محتمل بلکه واقع است و از اینجاست که اصل مسلم تخطئه در بحث کلام شیعی به وجود آمده است. پس از وضوح این مطلب به این نکته اشاره می کنیم: ولی خدا در افعال عادی و ظاهری مانند غذا خوردن، حرکت کردن، امر و نهی به مسائل عادی و روزمره ممکن است دچار خطا شود، زیرا بر اساس مصلحت و عنایتی که جهت حفظ حریم ولایت و امامت و احتمال تشبه و مماثلت او با امام علیه السلام که ممکن است در برخی از افراد کم جنبه و ناآگاه بروز و ظهور کند، نفس خود را از مرتبه حضور علمی اشیا به مرحله فعلیت آن در ذهن و فکر خارج نمی سازد و با همان ذهن و فکر عادی به انجام این امور اقدام می نماید. مثلا در تألیف کتاب چه بسا غلط املایی و یا تاریخی و یا اعرابی و امثال آن مشاهده شود، یا در مسائلی که مربوط به تکالیف ظاهری است ممکن است در بعضی از موارد به همان تکلیف ظاهری رجوع به مدارک و مسانید اکتفا نماید، در عین اینکه خود به حقیقت امر آگاه است و این مسئله با حجیت ذاتی علم منافاتی ندارد، زیرا علمی که از روی طرق ظاهریه و مبانی عرفیه و عقلانیه حاصل شود شرعاً منجز و مکلف است، نه آن علمی که از طریق شهود و اتصال به مبدأ و حقیقت ولایت که آن حکم خاص خود را دارد، مانند اطلاع اولیا و معصومین بر مصائب و قضایایی که بر آنها وارد آمده است و خود از وقوع آن خبر دادند. بنابراین هیچ گونه تعارضی بین کلام اولیای الهی و بین فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام وجود ندارد و همه از یک سرچشمه نشأت می‌گیرد. بلی، در قضایا و حوادث مختلف ممکن است کلمات و مضامین با حفظ اصل حقیقت و تغییر در مصادیق متفاوت باشد که البته باید چنین باشد. جواب سوال سوم: در این موضوع از روایات و حکایات وارده درباره اصحاب ائمه علیهم السلام میتوان نسبت به بعضی از آنان چنین احتمالی را داد. از جمله از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلمان قطعاً حائز این مرتبه بوده است و تعبیری که از پیامبر درباره او شده است مبین این مطلب می باشد. از جمله سلمان و بحر لا ینزف، سلمان دریایی است که هیچگاه به قعر آن نتوان رسید. این تعبیر کاملاً بر یک عارف واصل منطبق است، زیرا عارف بالله به واسطه وصول به ذات لایتناهی حضرت حق و اندکاک در آن موجب تجلی اسم علیم در قلب خود شده است و از آنجا که سعه وجودی او در مرتبه ماهوی از بین رفته و به وجود اطلاقی و لایتناهی حق رسیده است، دیگر حد و مرزی برای علم و قدرت و حیات او نمی باشد. ولذا رسول خدا تعبیر فرمود دریایی که به انتها نمی رسد. و یا درباره اویس و مقداد و میثم تمار و حبیب ابن مظاهر اسدی این چنین مطالبی به چشم می خورد. و از اصحاب ائمه متأخر علیهم السلام می توان به جابر ابن یزید جعفی، محمد ابن مسلم و نیز چنانچه در کتب تراجم مذکور است با یزید بسطامی شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام و نیز معروف کرخی از شاگردان حضرت سامن الحجج علیهم السلام نام برد. تذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این افراد در عین ارتباط با امام علیه السلام از مرآ و منظر عامه مردم مختفی بودند و کسی آنها را نمی شناخته و از حال آنها اطلاعی نداشته است. چنانچه مرحوم ملا محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه در رساله تشویق السالکین به این مسئله اشارت دارد و همه آنها در تحت ولایت امام معصوم علیه السلام مردم را بر حسب تشخیص تکلیف به سوی ولایت امام هدایت و ارشاد می نمودند. جواب سؤال چهارم: این مسئله را حقیر در جلد دوم اسرار ملکوت به طور مبسوط و مشروح توضیح دادم و اما مجملاً این که برای شناخت انسان کامل و ولی خدا ابتداءً باید کمال و ولایت برای جوینده و پوینده مشخص و تعریف شود و بداند که به طور کلی کمال انسان در چیست و انسان کامل به چه فردی اطلاق می شود. زیرا در این عرصه دیده می شود بسیاری از مکاتب و گروه ها با طرح مطالب جاذب و امور غیر عادی و طبیعی و چه بسا انجام بعضی از کارهای فوق‌العاده و چشمگیر و اخبار از برخی حوادث خود را به جای اولیای الهی و عرفای کملین جا زدند و مردم که از همه جا بیخبر و بی اطلاع از معارف اصیل الهی می باشند آنان را افراد برجسته و فوق‌العاده به حساب آورده به دور آنان اجتماع می کنند و بدین وسیله موجب از دست رفتن فرصتها و از بین رفتن عمر و سرمایه های وجودی پروردگار به بشر می شوند. باید در درجه اول شناخت که ولایت و عرفان و توحید چیست و انسان کامل به چه مراتب و مراحلی از معرفت می تواند دست پیدا کند. آنگاه با تحقیق در رفتار روز و شب، سفر و حضر، صحت و مرض، سختی و رخا و انطباق کردار و گفتارش و نیز بیان مطالب و سطح و مرتبه سخنانش که در چه وادی و عرصه‌ای معمولاً به سخن می‌پردازد و آیا مطالبی را که بیان می‌کند از روی مطالعه و درس و بحث است یا از روی شهود و احساس قلبی و به طور کلی شناخت یک ولی الهی با معیارهایی که ذکر شد باید همراه یک نوع اطمینان قلبی و سکونت خاطر باشد و این مسئله به صدق و صفای انسان و حریت در انتخاب فرد سالک باز می گردد. سالک چنانچه در نفس خود غل و غشی نداشته باشد و دل و ضمیر خود را بین خود و خدای خود صاف گردانده باشد و هیچ کلک و مرضی همراه با فحص و بحث او نباشد، طبق روایت امام حسن عسکری علیه السلام، خداوند آن فردی که شایسته و صلاح ظرفیت اوست به او می نمایاند. الاحتجاج جلد 2 صفحه 263 الی 265. لا جرم ان من علم الله من قلبه من هؤلاء القوم انه لا يريد الا صيانة دينه و تعظيم وليه لم يتركه في يد هذا المتلبس الكافر ولكنه يغيز له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله للقبول منه فيجمع الله له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أزله لعنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ترجمه از ولایت فقیه جلد 2 صفحه 94. لاجرم چون خداوند دارای لطف و محبت است و می داند که بعضی از این ضعفای شیعه ما راهی برای ادراک واقع ندارند و در دست چنین علمایی گرفتار شدند، اگر اینها در درون قلبشان دنبال واقع بگردند و خود را بیچاره ببینند، خداوند یکی از افرادی را که حق باشد برای هدایت آنها می گمارد تا اینکه آنها را از دست آن علمای فسقه خارج کند و راه حق مصیب را به آنها نشان بدهد و این را خدا بر عهده گرفته است که اشخاصی که از درون قلب دنبال واقع می گردند از این افراد به آنها ارائه نماید و آنها را بر طریق حق دلالت کند. بنابراین خداوند آن افراد حق طلب را که قصدشان فقط حفظ دین خود است و اینکه ولی خود را بزرگ بشمارند در دست این متلبس کافر، این کافری که اهل تلبیس و تدلیس و خود است، رها نمی کند، بلکه او را بیرون می کشد و مؤمنی را برای او می گمارد که او را به راه صواب هدایت کند. بعد هم او را موفق می کند که قول آن ولی حق را قبول کند. بنابراین خداوند برای چنین شیعه خیر دنیا و آخرت را جمع کرده است، اما خیر دنیا برای اینکه راه را به اون نشان داده است تا از دست این دشمن متظاهر و متعدی و متلبس کافر نجات پیدا کند، و اما خیر آخرت برای اینکه به حقیقت ولایت رسیده و با این منهاج صحیح به سوی رضوان و فوز دارالآخره حرکت کند. و خداوند بر کسی که در صدد گمراهی این شیعه بوده لعنت در دنیا و عذاب آخرت را جمع کرده است. و اگر در دل خود روزنه ها و جایگاه هایی را برای نفس و انانیت و خواست خود باقی گذارده باشد، سعی او باطل و فحص او بی نتیجه، و اگر هم بر فرض دست او به ولی خدا رسید، هیچ فایده و اثری بر آن مترتب نخواهد شد. از باب مثال نمونه ای را ذکر می کنم. قبل از انقلاب اسلامی ایران در زمان گذشته روزی فردی معمم و متشخص به مرحوم والد رضوان الله علیه مراجعه می کند و از ایشان کسب تکلیف سلوکی و مقدمه موصله را می نماید. مرحوم والد پس از طی چند جلسه صحبت و تبیین مواضع و توضیح مراتب در جلسه آخر به او می فرمایند: حال با توجه به مطالبی که در این جلسات گذشت، تا چه حد شما حاضر و آماده اید که وجود خود و آثار وجودی و شؤونات خود را در راه سیر و سلوک و اطاعت از استاد و انقیاد در برابر دستورات قرار دهید؟ آن فرد معمم پس از لحظه‌ای تأمل عرض می‌کند: من نسبت به همه مطالب و دستورات و اطاعت از آنچه می‌فرمایید استعداد و آمادگی دارم. فقط نسبت به فلان مطلب اگر اجازه بفرمایید به راه و روش خود باشم. مرحوم والد قدس الله سره می‌فرمایند: اتفاقاً سؤال من برای همین مطلب بود. پس معلوم می‌شود شما آمادگی و تهیع انقیاد و اطاعت را ندارید. و آن جلسات خاتمه یافت. به نظر می‌رسد این مقاله تا حدودی پاسخ به سوالات مذکوره را داده باشد. البته سعی شده است که تا حد ممکن عبارات ساده و قابل فهم برای عموم بوده و ذکر اصطلاحات و تعابیر غامض صرف نظر شده باشد. انشاءالله در آینده توضیح بیشتر و جامع‌تری ارائه خواهد شد. انشاءالله موفق و مرضی المرام باشید.